سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. پاکستان میگوید آتش بس با افغانستان همچنان برقرار است، زیرا به گفتش از کابل اطمینان گرفته. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش بس پا بر جاست، اما اسلام آباد به هر گونه تحریک پاسخ خواهد داد. این پس از آن است که وزارت خارجه ترکیه گفت که مرحله بعدی گفتگوها میان نمایندگان طالبان افغان و پاکستان در 6 نوامبر در استانبول آغاز خواهد شد. این وزارت شام پنجشنبه در اعلامیه گفت که دو طرف توافق کردند مذاکرات ادامه یابد. طالبان افغان و حکومت پاکستان در اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه روی آتش بس توافق کردند. پس از آن دو طرف از 25 تا 30 اکتبر در استانبول به مذاکره پرداختند. اعضای تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان پس از کسب مدال طلا و لقب قهرمانی در مسابقات آسیایی جوانان فردا به کابل خواهند رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشته که برای استقبال از این ورزشکاران مراسم برگزار خواهد شد. افغانستان در بازی فاینال این مسابقات پنجشنبه ایران را 2-1 شکست داد. این نخستین بار است که تیم فوتسال افغانستان در مسابقات آسیایی قهرمان می شود. در یک تحول دیگر ورزشی، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر زیمبابوه امروز با تفاوت 7 برنده شد. در این بازی در شهر هراره زیمبابوه نخست بتینگ کرد و برای افغانستان 126 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن تنها 3 بازیکنش 129 دوش انجام داد. در بازی نخست افغانستان چهارشنبه با تفاوت 53 دوش برنده شد. سومین و آخرین بازی 20 اوره میان دو تیم روز یکشنبه برگزار می شود. و نیروهای اسرائیلی شام پنجشنبه ساختمان شاروالی شهر بلیدا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یکی از کارمندان ابراهیم سلامه کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاروال بلیدا گفت که آقای سلامه هنگام انجام وظیفه جان باخته و نیروهای اسرائیل صبح روز جمعه از محل عقب نشینی کردند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که این عملیات علیه زیرساخت‌های گروه حزب الله انجام شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، ریچارد بنت گفته که افغانستان با شدیدترین و سیستماتیک ترین حمله به برابری جنسیتی روبرو شده.
زنان زیاد خانه نشین شدن، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب می شود. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
پایان دوره اول گفتگوهای طالبان و پاکستان در استانبول، آیا تفاوت در این گفتگوها در دوحه و استانبول محسوس بود؟
تفاوت محسوس بود. مذاکرات که در دوحه صورت گرفت، مذاکرات موفق بود که نتیجه شمو آتش بس و علاقمندی دو طرف و تداوم مذاکرات بود. در استانبول این مذاکرات به خلاف توقع قطر و ترکیه به نتیجه ماند.
و آمادگی ها برای استقبال از تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در کابل.
قرار است که فردا مراسم استقبال از تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان برگزار شود و هموطنان عزیز ما بیایند بخیر به میدان هوایی و فدراسیون فوتبال افغانستان و از قهرمانای خودشان انشاءالله که استقبال خوب داشته باشند.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از افغانستان آغاز میکنیم، جایی که شدیدترین و سیستماتیکترین حمله به برابری جنسیتی را مردم تجربه می کنند. این در گزارش تازه آمده از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان. این گزارش به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شده. ما در گزارش مفصل در این باره با شماری از زنان در افغانستان هم صحبت کرده ایم.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر نسبت به وضعیت جاری حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و سیستماتیک ترین حمله به برابر جنسیتی زمان ما را تجربه می‌کند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 3 اکتبر در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده گفته است که ریچارد بینت در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته که محدودیت های اعمال شده بر زنان، مجازات های بدنی، ناپدیدسازی های مداوم، فشار بر رسانه ها و جامعه مدنی و همچنین کاهش کمک های بشری وضعیت بشری در افغانستان را شکننده تر کرده است. او محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر کارکنان زن امدادرسان و کارمندان زن سازمان ملل متحد را بی سابقه و غیر قابل قبول خوانده است، چیزی که شماره از دختران و زنان افغان در داخل کشور نیز از آن شکایت دارند و میگویند که به دلیل این تعویض جنسیتی از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی و اساسیشان محروم شدند. هریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که از سوی حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم شده بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان محدودیت بر زنان بیشتر از مردان وضع شده است. از این که ما زن هستیم از زموزش و کار منع شده، مگر این وضعیت به همین منوال دمای بعد امار خودکشی دختران و زنان در اینجا افزایش خواهد یافت، زیرا هیچ امیدی برای زندگی وجود ندارد و این حالا برای همه مشکلات روانی ایجاد کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بر طالبان فشار وارد کند تا این محدودیت ها را بردارد.
یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز گفت:
با تاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند. از حق آموزش گرفته تا کار، حضور اجتماعی و حتی آزادی های ابتدایی شان همه مورد هدف قرار گرفتند. زنان زیاد خانه نشین شدند، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت تمرکز بر حقوق، صدای مؤثر و نقش مدیریتی زنان در تمامی فرآیندهای سیاسی و تصمیم گیری تاکید کرده است. او از جامعه جهانی خواسته که در دراز مدت و به طور دوامدار با ویژه به تمویل سازمان‌هایی که تحت رهبری زنان افغان فعالیت می‌کنند متحد بماند. در اعلامیه به نقل از آقای بینت همچنان آمده که جهان باید بر رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان تمرکز کند، نه بر عادی سازی روابط با مقام‌های حاکم. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز وضعیت کنونی با ویژه برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان را بدترین شرایط توصیف می کنند. آنان از جامعه جهانی می خواهند که با اعمال فشارهای مؤثر بر طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان اقدامات عملی و واقعی انجام دهد. وجیه امینی، فعال حقوق زن و عضو جنبش آزادی زنان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند. زنان افغانستان به حمایت واقعی نیاز دارد، نه فقط بیانیه و وعده. باید فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک بر طالبان افزایش یابد تا حقوق انسانی و اساسی زنان بازگردند. همچنین لازم است که برنامه های حمایتی برای زنان در داخل و بیرون از افغانستان گسترش یابد تا زنان افغانستان خاموش نمانند. امروز دفاع از زنان افغانستان دفاع از انسانیت است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان باید اقدامات تبعیض‌آمیز خود را پایان دهند و نمایندگی مؤثر جامعه به حاشیه رانده شده در روند تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را تضمین کنند. با این حال حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز با پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش و خواست‌ها و شکایت‌های مطرح شده از سوی زنان مصاحبه شده پاسخ نداده است. مجاهد اما پیش از این گفته است که آنان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب قوانین شریعت اسلامی تأمین کردند. حکومت طالبان همچنان همواره گزارش های ریچارد بنت را به دور از حقیقت خوانده و بر سفر او به افغانستان نیز ممنوعیت وضع کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله کار آموزش آنان وضع کرده که این اقدامات همواره واکنش های بین المللی را برانگیخته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان از موج اخیر بازگرداندن گروه پناهجویان افغان توسط برخی کشورهای همسایه و اروپایی انتقاد کرده و نسبت به آن نیز ابراز نگرانی کرده است. او از حکومت‌های این کشورها خواسته است که به اصل من بازگرداندن اجباری در قوانین بین المللی احترام بگذارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. گفتگوهای استانبول 30 اکتبر پس از سر و صداهای زیاد با انتشار اعلامیه مشترک به پایان رسید. این گفتگوها میان طالبان افغان و حکومت پاکستان در 25 اکتبر آغاز شده بود. در اعلامیه که در این مورد منتشر شده آمده که هدف گفتگوهای استانبول تحکیم آتش‌بس بود که روی آن در ماه اکتبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد. در ادامه آمده که در نشست استانبول تمامی طرف‌ها بر ادامه آتش‌بس توافق کردند و در مورد جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق در نشست بحث و توافق خواهد شد که قرار است در 6 نوامبر در استانبول برگزار شود. با نصرالله استنگزای استاد پیشین پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل گفتگو کردم و نخست پرسیدم در مورد تفاوت‌های گفتگوهای دوحه و استانبول.
تفاوت محسوس بود در قدم اول نشستی که در دوحه صورت گرفت. در اون نشست ما دیدیم که موضوع آجندا مسئله آتش بس بود و توافق روی از این مذاکرات ادامه میتن و مرحله دوم برای یک بریز توافق میکنن. در این دور شما در شکی هم میبینیم که مذاکرات بیشتر جنبه تکنیکی و فنی داشت و کوشش میزد سر یک میکانیزم باید کار صورت بگیره، اما در نهایت دیدیم که مذاکرات که در دوحه صورت گرفت یک مذاکرات موفق بود که نتیجه شمو آتش بس و علاقمندی دو طرف و تداوم مذاکرات بود، در حالی که شون در استانبول این مذاکرات به خلاف توقع قطر و ترکیه به نتیجه ماند. به این معنی که دو طرف تا بر نقاط مورد اختلافشان توافق نکردن. فقط من فکر میکنم به خاطر ای که دو کشور خواسته باشه که امو حیثیت دیپلماتیکشان حفظ بکنه با مو اعلامی نشر شده به او اکتفا میکنن و تداوم آتش بس میخواهن و مذاکرات سطح بلندتر مطرح میکنن. نشان میده که مذاکرات سطح بلند قضایا خیلی عمیق است که دو طرف حیاتش باید در سطح باشه که صلاحیت تصمیم گیری در قضایا داشته باشه.
خب شما به نشست بسط عالی اشاره کردین که در اعلامیه مشترک هم که در مورد گفتگوها نشر شده به او پرداخته شده. تفاوت نشست بسط عالی با نشستهای فنی یا کارشناسی چی است به نظر شما؟
دو تفاوت عمده داره. یکی که حیاتهای در سطح بلند معمولاً صلاحیت هزی را پیدا میکنن که در مسائل ملی و یا مسائل عمیق و استراتژیک سیاسی تفاهم بکنن، در حالی که حیاتهایی که معمولاً در مذاکرات میشن و مسائل تکنیکی را مورد بحث قرار میتن یک چارچوکات معین برشان پیش بینی شده این باشه که از این چارچوکات بیرون برآمدن نمیتونن. بنان در سطح عالی وقت مسئله مطرح میشه معنیش ایست که کشورهای میزبان بخصوص علاقمند ای است که مسائل ریشه ای را حل و فصل بکنن و یک توافق از او برس بیاره.
خب استاد، قسمی که شما میبینین در این بیانیه، البته در بند دومش آمده که تمام طرف ها بر تداوم آتش بس توافق کردن، و در بند سومش آمده که در مورد چگونگی تطبیق توافق و جزئیات بیشتر در این مورد در نشست بسط عالی در 6 نوامبر بحث و تصمیم گیری خواهد شد. با توجه به جنجالی بودن گفتگوهای صلح بین طالبان و پاکستان در استانبول، از دور بعدی مذاکرات چی انتظار میشه داشت؟
به نظر من توقعات از حد بالای پاکستان و موضع محکم طالبان بخصوص مسئله TTP و همچنان مسئله نقض حریم هوایی افغانستان، این مسئله ساده نیست که یک بار دیگه هم در مذاکرات آینده این به یک نتیجه مطلوب برسم، مگر ای که یک کمپرومایز به گونه صورت بگیره که پاکستانی ها عقب نشینی بکنن از موازهشان و میانجیگرها طالبان هم در حدود از امو دیپلماسی تشویقی کار بگیرن و به یک توافق بین البین برسن. ولی در غیر از او، آنچه که به طور غیر مستقیم از جریان صحبت های استانبول به دست میاد و توقعات که بخصوص پاکستانی ها از طالبان داره، بعید به نظر میرسه که در هر سطح این مذاکرات صورت بگیره نتیجه نخواهد داشت. به نظر من طالبان میخواسته که ببخشن پاکستان میخواسته که در این مذاکرات امتیازات زیاد بگیره و به اصطلاح از مجبوریت های طالبان وضعیت کنونی افغانستان سوء استفاده بکنه، که برعکس توقعشان طالبان موضع‌گیری شدید دست خود داشتن و غیر قابل انعطاف با در نظر داشته واقعیت های میدانی که همین لحظه ما شاهدش هستیم از دور و نزدیک میشنویم. من خیلی خوشبین نیستم که آجندایی که آل مطرح شده بود با این آجندا دو طرف به توافق برسند.
نصرالله استانگزای، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
از تحولات سیاسی که بگذاریم، پس از قهرمانی در مسابقات جوانان آسیا، تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان فردا به کابل میرسد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته برای پذیرایی از این تیم برنامه ریزی کرده. امید مرزبان به حاشیه های بازی دیشب افغانستان و ایران نگاهی انداخته.
ناوقت پنجشنبه شب، جاده های هرات ده هاتن با شور و هیجان قهرمانی تیم فوتسال زیر سن 17 سال افغانستان در مسابقات آسیایی را جشن گرفتند. افغانستان در یک بازی نفسگیر ایران را 2-1 شکست داد و مدال طلا را به گردن آویخت. در لحظه یکی پرچم سه رنگ در دست هواداران بود و سرود ملی افغانستان در سالون تنین می انداخت. بازی اما حاشیه های زیادی داشت. فقط 5 ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود که یکی از بازیکنان ایران به دلیل خطا بالای دروازه‌بان تیم افغانستان کارت سرخ گرفت. لحظه‌ای که احساسات از کنترل بیرون شد و جمعی از بازیکنان و کادر فنی تیم ایران به سوی نیمکت افغانستان هجوم بردند. جریان بازی برای چندین دقیقه مختل شد و پس از 2 کارت سرخ به ایران و 1 کارت سرخ به افغانستان از سر گرفته شد. اما فقط 5 ثانیه بعد داور ویسل پایانی را به صدا در آورد. در بیرون از میدان و حتی پیش از بازی، رسانه‌های ورزشی ایران ادعا کردند که چند بازیکن افغان سن بالاتر از 17 سال دارند. ادعایی که فدراسیون فوتبال افغانستان آن را به شدت رد کرد. مصطفی هاشمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هیچ بازیکن تیم افغانستان بالاتر از 17 سال سن ندارد.
ما این موارد کاملا از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان رد میکنیم. بچه‌ای که با سن قانونیشان در این مسابقات اشتراک کرده بودند و فهمیدند که ابرقدرت آسیا ایران هم شکست بدن.
اما آنچه حالا مطرح است قهرمانی در آسیا است، مقامی که فوتسال نوپای افغانستان هیچگاه تجربه نکرده بود. صبح شنبه قرار است اعضای این تیم با مدال‌های طلا به گردن به میدان هوایی کابل برسند و با پذیرایی گرم هواداران مواجه شوند.
اما چه برنامه برای پذیرایی از این جوانان در نظر گرفته شده؟ امید مرزبان از مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیده.
قرار است که فردا مراسم استقبال از تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان برگزار شود و هموطنان عزیز ما بیاین بخیر به میدان هوایی و فدراسیون فوتبال افغانستان و از قهرمانای خودشان انشاءالله که استقبال خوب داشته باشند.
قهرمانی افغانستان در موارد بوده که با تجلیل ها و با برنامه ها و با آویختن گل ها به گردنشان تجلیل شده، اما بعدا در نهایت وقت اینا قهرمان میشن، از نگاه مادی، از نگاه مالی با اونا کمک های نشده یا شده، آیا فدراسیون فوتبال چیز چون این چیزی در نظر داره؟
هم تشویق مادی و هم تشویق معنوی فردا انشاءالله ملی پوشان فوتسال افغانستان خواهد شد و از همه مهمتر کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر مسابقات پیشروی نوجوانان 17 سال ما تدابیر بسیار خوب، برنامه ریزی بسیار منظم داشته تا همزمان دوباره کمپ انتخابی برای تیم برگزار شود و کمپای تمرینی و مسابقات دوستانه قرار است برای این تیم در کشورهای مختلف جهان گرفته شود و این تیم ما انشاءالله تا سال 2026 برای مسابقات المپیک جوانان جهان که در سنگال برگزار میشه یک تیم فوق العاده خوب آماده و انشاءالله که بهتر روانه مسابقات کنیم.
بیشتر این جوانان افغانستان در کدام تیم ها فوتسال بازی میکنن؟ بیشتر داخل افغانستان هستن یا در لیگ های بیرون بازی میکنن؟
اکثریت این ملی پوشان زیر 17 سال فوتسال کشور ما این بار از کوچه و پس کوچه های کابل و اقصانقات افغانستان دعوت شده بودند و بازیکنایی بودند که از خردسالگی فوتسال در داخل کابل آغاز کرده بودند، در لیگ برتر فوتسال افغانستان در فصل چهارمش امسال بازی کردند و در مقرره مسابقات فصل چهارم لیگ قهرمانان آماده بود که تمام تیمای حاضر مکلف هستند تا در ترکیبشان حداقل 3 بازیکن زیر 17 سال داشته باشند که بدون شک این مقرره به حد کافی به درد تیم ملی نوجوانان خورد و خوشبختانه تانستیم که از لیگ برتر چرای خیلی خوب را شناسایی کنیم. همچنان تیم ملی زیر 17 سال کمپ انتخابی در کشور همسایه ایران داشت که شماری از بازیکنان از کشور ایران هم همچنان انتخاب شد به این تیم و حتی ما تجربه حضورشان در تیم ملی فوتسال افغانستان را هم دیدیم به چشم که عباس حیدری کاپیتان تیم زیر 17 سال برای تیم ملی فوتسال افغانستان هم بازی کرد.
مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان با ما صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
و در روز جهانی شهرها برنامه اسکان بشر ملل متحد UN Habitat میگوید که با بازگشت مهاجران و کاهش فرصت‌های معیشتی در مناطق روستایی، شهرهای افغانستان برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون آماده نیستند. شماری از بازگشت کننده ها و بجا شده های داخلی که در شهرهای افغانستان ساکن شدند هم از مشکلات مختلف مینالند. بیشتر در این گزارش مفصل.
خرچه کابل زیاد است، هر چیز قیمت است، دو لکلدار آورده بودم دومون روزه خلاص شد.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل است. او که پس از چند دهه زندگی در پاکستان 4 ماه قبل به افغانستان اخراج شده، اکنون با وضعیت بسیار دشوار در خانه کرایی در ناحیه 8 شهر کابل پایتخت افغانستان زندگی میکند. مشکلات اقتصادی و بلند بودن قیمتها در شهر کابل او را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
خانه با کرایه خرچه کابل زیاد است، هر چیز قیمت است، یک تا چیز کرا میتونی، یک تا هیچ چیز کرا نمیتونی، میخوای 15 16 هزار پشتن خیم باشه بازم چیز نمیشه، ما 200 300 روز کار میکنیم. از پاکستان که دو لکلدار آورده بودم دومون روزا خلاص شد، کرایه میتم از خانه 7000. مشکل زیاد که دارم به خانه دارم، 7000 که ما به خانه وایتم صحیح غذای ما میشه، مگر نمیشه کرایه بتیم یا غذا بر خود پیدا کنم.
محمد یونس یکی از زلزله زده های ولسوالی زندجان ولایت هرات است که پس از وقوع زلزله شدید 2 سال پیش و تخریب خانهش و ولایت هرات مسکن گزین شده نیز شکایت مشابه دارد.
مشکلات زیاد داخل شهر، یکی از مشکلات عمده اینه که بیکاریه، باز اگر کارم باشه حقوق خیلی کمه، مشکلات کرای خانه زیاده، باز در شفاخانه دولتی که مراجعه کنی رسیدگی نمیشه، ازدحام زیاد، اینا مشکلات زیاده.
این ازدحام و تراکم نفوذ در هرات باشندگان این شهر را نیز با چالش های جدی روبرو کرده است. یکی از باشنده های شهر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلات ایجاد شده از این ناحیه به رادیو آزادی گفت:
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک طرف دیگه مهاجرین متاسفانه از کشور ایران اخراج شدند. شهر به صورت بی پیشینه شلوغ شده، یعنی ما وقتی که داخل شهر میریم اگر بخوایم به موتر بریم حداقل به راهی که مثلا ما قبلا به 10 دقیقه میرفتیم حالا اونور مجبوریم که ما به 45 دقیقه بریم، چون بی‌نظمی ایجاد کرده، یک شلوغی ایجاد کرده که مردمی که داخل شهر زندگی میکنن اونا به مشکل مواجه کرده.
این نگرانی ها در حال است که بخش افغانستان برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات میگوید که با بازگشت مهاجران و کاهش فرصت‌های معیشتی در مناطق روستایی، شهرهای افغانستان به خانه و امید میلیون‌ها تن تبدیل شدند. اما با گفته این سازمان، این شهرها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون آماده نیستند. یون هابیتات روز جمعه 31 اکتبر در پیامی به مناسبت روز جهانی شهرها در صفحه 1 سیاتیوتر سابق خود، خواستار اقدام برای ساختن شهرهای پایدار و فراگیر شده است. 31 اکتبر روز جهانی شهرها است. سازمان ملل متحد هدف از این روز را که از سال 2014 تجلیل می شود بالا بردن آگاهی جهانی در مورد روندهای شهرنشینی، چالش ها و دیدگاه ها برای توسعه پایدار شهری، ترویج همکاری های بین المللی و کمک به تلاش های جهانی برای اعمار شهرهای عادلانه، مرفه، پایدار و فراگیر خوانده است. به گفته این سازمان، برای جوامع محیط های بهتر و کیفیت زندگی را فراهم می کند. با آوارگی افغان ها به ویژه بازگشت مهاجران از کشورهای مختلف، نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت در حال بیشتر شدن است. پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات گفته است که اسکان عودت کنندگان در شهرها فشار اضافی بر خدمات عامه وارد کرده و اکثر این بازگشت کننده های افغان انتخاب می کنند که در مناطق شهری اسکان کنند. کارشناسان امور اجتماعی و مهاجرت تراکم نفوذ در شهرها را یک مشکل جدی خوانده و می گویند حکومت طالبان باید برای حل این مشکل در بخش توسعه شهرها در ولایت و بلند بردن سطح آگاهی مردم در بخش فرهنگ شهرنشینی برنامه های را روی دست گیرد. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
موازن تراکم نفوذ و ضعف فرهنگ شهرنشینی یک چالش دو قطبی است، یعنی از یک سو ناکامی در توسعه زیرساخت‌ها در برابر هجوم جمعیت شهرها را به محیط‌های غیر قابل زیست تبدیل کرده است و از سوی دیگر عدم آگاهی از آداب زندگی در محیط متراکم یعنی نظم موجود را مختل می‌سازد. راه حل قناعت بخش در گروی سیاست‌گذاری متمرکز بر تمرکزی‌دایی یعنی ایجاد شهرهای قوی در ولایات برای کاهش فشار بر مراکز بزرگ و سرمایه گذاری قوی بر آموزش فرهنگی است.
پیش از این برخی از اداره های سازمان ملل متحد وضعیت زندگی در شهرهای پرجمعیت افغانستان را حتی دلیل بروز مشکلات نگران کننده مختلف خواندند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 3 مارچ به مناسبت روز جهانی زباله صفر در شبکه اکس یا تیوتر سابق خود نوشته بود که در افغانستان مدیریت زباله ها یکی از چالش های جدی با ویژه در مناطق پرجمعیت و غیر رسمی شهری است که بی‌توجهی به آن صحت عامه را به خطر می اندازد. همچنان دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش گفته بود که 39% از خانه های افغان ها به دلیل کاهش منابع آبی در کشور با کمبود آب مواجه هستند که به گفته اوچا این کمبود مشکلات صحی را تشدید، مدیریت فاضلاب شهری را به یک چالش جدی تبدیل کرده و خطر شیوع بیماری های عفونی را افزایش داده است. گفتنی است که افغانستان به دلیل حوادث طبیعی و غیر طبیعی از جمله جنگ های چند دهه اخیر سیل از مهاجرت ها و بیجا شده ها را شاهد بوده که بیشتر مردم به خصوص پس از درگیری های داخلی در دهه 70 از مناطقشان در ولایات مختلف به کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان آواره شدند. بیشتر خانواده هایی که از ولایات های مختلف با شهرهای بزرگ با ویژه کابل مسکن گزین شدند همواره علت عدم برگشت به مناطق اصلیشان را نبود امکانات به شمول سرپناه، عدم دسترسی به خدمات و ویژه کلینیک های صحی در مناطقشان عنوان می کنند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبری نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبری نوروزی هم یک از این نامهاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش بلکه در تمامی تلاشهاش برای پیشبرد وضعیت زنها در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در این ارایه و در این درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبری نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه، آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و یک اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکات که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبری نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم میباشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1986 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگر خانمای مشهور افغانستان در یک خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در موردی داریم، ای بانو درسش را به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نصفان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان زمانی آغاز فعالیت‌های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبری نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالی و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالی به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توصیه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالای به عنوان رئیس فاکولته نسوان ایبانو تعیین شد و موسسه نسوان در موسسه نسوان ایبانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبرا نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ایبانو به دانشگاه پاریس رفتک و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ایبانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشتک و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ایبانو در عرصه آموزش و تربیت نوری متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که بانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ایبانو انتخاب شد، که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که این کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دوی اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ایبانو بعد از این که درسش را تمام کرده و از پاریس آمد و بعضی وظیفه هایی را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ایبانو؟ ای که ایبانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ایبانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرد و اینا را توصیه داد. خب بعدن ایبانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لویه جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ایبانو میپردازیم که ایبانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کرده. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشته، ایبانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن به کشور خارجی، اما ایبانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1966 میلادی از دنیا درگذشت و این دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگار که ایبانو گذاشته میفهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کبرا نوروزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ایبانو نمونه الهام بخش از تعهد، شجاعت و تلاش بی‌وقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می آید. حتی تا امروز امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چی دستاوردهایی را داشته و چی تلاش های بیوقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوالا پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درس‌های گذشته‌تان را مرور کنین، به خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درس‌هایی که ما شما می‌خوانیم در مورد خانم‌های مشهور افغانستان، همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانم‌ها با تلاش فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستن و میباشن و چی خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بدیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار به اونا برسیم و رویاهای ما به تحقق بیابه. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبرا نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال سیاستمدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز میگرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ای بانو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جای که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربتگل است. در دل تاریکه های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختر از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رسان، شربتگل. و ای بانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه فراتر از یک تصویر ساده رفته و ای عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنجها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار هستم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، در سال 1964 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، این گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا همی عکاس سفر میکنه و او عکسی را از شربتگل میگیره که بعدن اینمی عکس که عکاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروفترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربتگل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم ای عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودند که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه و چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربتگل منتشر میشه و ای تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده ای بوده که عکس شربتگل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه ایکس بودم. دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربت گل بوده و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت امی 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربتگل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما همچنان در این سلای در مورد فیلم مستند و نظریات شربتگل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه و بعد در سال 2022 شربتگل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمیدادم. خب به خاطر از این که گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من ای عکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن نزد خودش میباشه و ما و شما معلوماتی در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرده عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی ای عکس چی میباشه؟ ای که شربتگل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکری بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و ای اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته میشه که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن ای عکس جهانی میشه. اما شربتگل بدن میگه که ای شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگرده عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربتگل بود و ما فهمیدیم که دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم، خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفترچه ایتان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنارش شاگردای عزیز و نازنینم درس هایی که در هفته های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگی تان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشته تان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همین جا با پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگیتان خوش. خدا نگهدار.
Thank you.